دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی باشید که همزمان از رادیو تبیین هم در موج FM 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد. با هم میشنویم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خدا شنوندگان ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. سلام ویژه عرض میکنم خدمت مخاطبین ارجمند رادیو تبیین که از اون شبکه عزیز هم ما رو همراهی میفرمایند و همینطور همراهان همیشگی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها که مثل همیشه با برنامه گفتگوی سیاسی با ما همراه هستند. 301035 آماده دریافت پیام های پرمهر شماست. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از این دو طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمند تون رو به دست همکاران من برسونید و ما رو کمک بکنید در راه بهتر شدن برنامه ها. اما قرار هست که در برنامه امروز بررسی بکنیم مفهوم جمهوریت و اعتماد به مردم رو در قاموس جمهوری اسلامی ایران با حضور کارشناسان و صاحب نظران. دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید، برمیگردیم انشالله در استودیو برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
جمهوریت و مردم سالاری دینی از مهمترین میراث ماندگار امام خمینی و برجستگی مهم نظام اسلامی است. آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، نگاه امام به مردم یک اعتقاد و اعتماد قلبی بود و بر همین اساس بود که با تجمیع میان دو مفهوم اسلام و مردم سالاری، جمهوری اسلامی را استقرار دادند. در 44 سال گذشته نیز در بستر ده ها انتخابات تمام ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی بر اساس خواست و اراده مردم شکل گرفته تا این شکل از مردم سالاری در جهان بی نظیر گردد. از انتخاب رهبری نظام تا سه قوه حاکمه، شوراهای محلی و غیره، اصل بر رأی مستقیم یا غیر مستقیم ملت واگذار شده تا محتوای اسلامی نظام در بستر جمهوری و مردم سالاری دینی تحقق عملی یابد. از این رو مشخص می‌گردد که مفهوم جمهوریت در انقلاب اسلامی یک باور عمیق و ماهوی است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که نگاه انقلاب اسلامی در اعتماد به مردم و نقش جمهوریت در ساختار نظام اسلامی چگونه است؟
سپاسگزارم از همکارانم برای آماده کردن این بخش. خب در بخش ابتدایی کاملا با موضوع برنامه آشنا شدیم. قرار هست با این موضوع در خدمت دو مهمان عالی قدر در استودیوی برنامه باشم و مهمانانی به شکل تلفنی به جمع ما در خلال برنامه اضافه خواهند شد. جناب آقای دکتر علی اصغر قلیچ خان، تحلیلگر مسائل سیاسی، محبت کردن در استودیو برنامه حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از شما که زحمت کشیدین در استودیو حاضر شدید. ولی در سوی دیگر استودیو هم جناب آقای علی آریان نژاد، پژوهشگر محترم مسائل حقوقی هم با ما همراه هستن. آقای آریان نژاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که لطف کردید در استودیوی برنامه حاضر شدید. همطور که خدمتتون عرض کردن، مهمانهایی هم به شکل تلفنی در خلال برنامه به جمع ما اضافه میشن که در زمان خودش انشالله خدمتتون معرفی میکنم. اما همینطور که در ابتدای برنامه هم عرض شد و بخش ابتدایی رو شنیدید، قرار هست که به مفهوم جمهوریت و اعتماد به مردم در سپهر قاموس جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و در به ویژه در نگاه امامین انقلاب. عزیزان در استودیو برنامه حاضر هستند و گفتگو رو با جناب آقای قلیچ خان آغاز میکنم. آقای دکتر قلیچ خان، اگر بخواهیم که به نقش و جایگاه جمهوریت و مردم سالاری دینی که یک گفتمانی بود که زایده در واقع انقلاب ما بود بپردازیم و جایگاه مردم رو در اینجا ترسیم بکنیم، شما از کدام منظر به این ماجرا نگاه میکنید و کدام مؤلفه ها به نظر شما اهمیت بیشتری داشته؟
خب همونجور که شما فرمودید، مبنای در واقع شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، همونطور که من در واقع رهبر کبیر انقلاب قدس سر رو فرمودم، با مبنای آرای مردم شکل گرفت. در واقع تأسیس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از طرف مردم که از طریق یک رفراندوم سیاسی انجام شد، جایگاه مردم رو به عنوان سازندگان نظام سیاسی مورد شناسایی قرار داد. بر همین مبنا اعتبار قانون اساسی منحصرا ناشی از اراده و رضایت مردم.
بله.
و اصل اول این نکته را مورد تاثیر قرار داده که حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران در یک همه پرسی و با اکثریت 98.2% کلی کسانی که حق رأی داشتن با آن رأی مثبت داد. بر این ترتیب این آرای مردمه که به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعتبار بخشیده. خب همینجا جایگاه مردم مشخص میشه.
بله.
بنابراین مجموعه نظام سیاسی حقوقی و در رأس اون قانون اساسی که تصویری از نحوه تشکیل، توزیع و راهبری قدرت سیاسی منعکس کرده، همگی بر این مبنا سهم میگذارن که در جایگاه آفریده های ناشی از آرای مردم قرار دارن. به عبارتی هیچ عاملی غیر از آرای مردم قادر نیست تا به نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و حکومت اعتبار ببخشه. مطابق مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اراده ملت بر این قرار گرفت تا با انتخاب آزاد خودش شیوه های دموکراتیک برای اعمال حق تعیین سرنوشت خودش رو بر بگزینه. این انتخاب به دلیل و به دنبال وقوع یک انقلاب سیاسی رخ داد که با فروپاشی نظام استبدادی توأم بود. بر این مبنا انتخاب نظام جمهوری اسلامی و تایید قانون اساسی از سوی ملت در راستای تثبیت حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش بوده. قدر متیقن اینه که استقرار نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم که با آموزه‌های شریعت مقدس توأم شده از انتخاب مردم سرچشمه گرفته و این انتخاب نه تنها به محدودیت حاکمیت مردم منتهی نمیشه، بلکه اعتبار مجموعه نظام جمهوری اسلامی نیز با آرای مردم گره خورده. بنابراین اعتبار تأسیس نظام جمهوری اسلامی و لازم الاجرا شدن قانون اساسی جملگی از آرای مردم نشأت گرفته، به نحوی که بدون انتخاب و تصویب مردم هیچگاه نظام اسلامی در ایران نمیتونه به فعلیت در بیاد. نظام های حاکمیت واحدی داریم در قانون اساسی. در راستای تبیین حاکمیت یگانه مردم، غالبا اصول قانون اساسی در کانون تحلیل های حقوقدانان عمومی قرار میگیره. قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم رو پیشبینی کرده. لذا از نظر حقوقی حکومت جمهوری اسلامی با رأی مردم ایجاد شده و در این نظام اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است. بنابراین مبنا تعارض میان جمهوریت و اسلامیت نظام متصور نیست. مشهود بر این که همواره مردم رو حاکم بر سرنوشت خیش تلقی کنه. نظام قانون اساسی در عصر 56 در مورد حاکمیت مطلق مردم چنین تأثیر کرده: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، اما همان خداوند انسان را بر سرنوشت خیش حاکم ساخته و هیچ کس نمیتواند این حق الهی را، عنایت فرمودید، حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار بدهد. این قیود حکایت از محدودیت قدرت تفویض شده از سوی مردم به کارگزاران است و حکومت شأنی بیشتر از نماینده مردم ندارد. در این قید مجدداً در اصل نهم و یا به بیانی تصریح شده هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید، و معنای دقیق آن این است که حاکمیت مردم و حاکمیت کامل مردم بر سرنوشت خیش با هیچ وسیله ای نمیتواند محدود شود.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خب به هر حال مطالب مقدماتی خوبی بود و برای شروع بحث. اما آقای آریان نژاد، از شما از منظر حقوقی سوال میکنم. ما با یه مفهومی مواجه هستیم به اسم مردم سالاری دینی، که خب همینطور که هم آقای دکتر توضیح دادن، هم من در تلیه عرضم عرض کردم، این مفهوم مفهومی است که در انقلاب ما شکل گرفت و این گفتمان انقلاب ما بود که این در ترکیب رو در واقع وارد معنای حاکمیت کرد. بفرمایید که این مردم سالاری دینی هر کدام از این واژه ها به لحاظ حقوقی چه باری داره و در واقع چطور میشه در فرایندهای حکومت داری و حاکمیتون رو تعریف کرد؟
ممنونم. عرض کنم که مطلب اصلی در بحث مردم سالاری و جمهوریت همین تفاوت هسته اصلی نظریه جمهوری اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی و دموکراسی مدرن هستش، و شاید بگوییم مهمترین نظریه‌ای که باعث شده دشمنان جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار بده تا اونها بخوان به مقابله با جمهوری اسلامی بپردازن، همین نظریه مردم سالاری دینی هستش. خب نظریه مردم سالاری در مقابل دموکراسی مدرن مطرح میشه. مطلب اصلی اینه که ما ببینیم پایه و مبنای دموکراسی چه بوده. دموکراسی مدرن که در کشورهای غربی حالا به صورت مضاف مثل لیبرال دموکراسی یا سایر چیزها هست، مبنای اصلیش اومانیسمه، یعنی انسان محوری، انسانی که از خدا بی‌نیاز است و منزه است و هیچ ارتباطی با خدا نداره و تنها ابزار ما برای تشخیص و تصمیم عقل و خودمون هستیم و هیچ کاری به شر و یا خدا نداریم. در مقابل اون مردم سالاری دینی میاد ارتباط با خدا رو به عنوان مبنای اصلی مطرح میکنه که همون واژه دینیش هست، و حضرت آقا مقام معظم رهبری به خوبی اشاره میکنن که این ترکیب مردم سالاری دینی اینطور نبوده که ما در انقلاب خودمون بیایم دموکراسی رو به اضافه دینی کنیم، بلکه مردم سالاری دینی جوشیده از اسلام است. چرا؟ به خاطر اینکه ما جمهوریت را میپذیریم و نقش مردم را میپذیریم. چرا؟ چون اسلام گفته است و در چارچوبی که اسلام مطرح کرده است. در حقیقت خداوند در قالب اسلام، در دین مبین اسلام، یک برنامه‌ای برای انسان چیده است که این برنامه مبتنی بر اراده مردم و اراده انسان پیش میره. این مسئله مهمی است که ما بایستی در بحث از جمهوریت ازش یاد کنیم، و همین هم باعث شده که ما دست برنده رو داشته باشیم. به خاطر همین است که مثلا اندیشمندان غربی از این عبارات یاد میکنن، مثل پایان دموکراسی مدرن. عرض کنم که آرمان دموکراسی نمیدونم ناممکن است و نامطلوب است و اینها. چرا؟ به خاطر اینکه در دموکراسی عقل خودبنیاد بشری با یک تناقضات عملی و نظری مواجهه. از یک طرف میگه اصالت فرد، از طرف دیگه اصالت جمع. خب اصالت فرد هیچ وقت با مسئولیت اجتماعی جور در نمیاد و فرد خودش رو محور قرار میده، و این یعنی تناقض نظری که در عمل هم خودش رو نشون خواهد داد، و به همین خاطر هست که اینها این نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مدرن به انحطاط با انحطاط روبرو شدن، و از طرفی نظام جمهوری اسلامی با نظریه ناب مردم سالاری دینی که برگرفته از شرع و یک عقل فرابشری است در صدد تحقق تمدن نوین اسلامیه. و همین هست که به نظر من مبنای اصلی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و این سفارایی اونها در مقابل جمهوری اسلامی، همین عرض کنم که مبنا و نظریه اصلی جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی هستش.
کدام مؤلفه ها جناب آقای آریان نژاد برای دشمنان ما احساس خطر ایجاد میکنه که در صدد تقابل در بیان؟ ببین یه وقت هستش که در اثر در واقع موفقیتی که این گفتمان جدید ایجاد میکنه، اونا دو گفتمان خودشون رو دوچار شکست میبینن. این یه بعد ماجراست. یه بعد دیگر ماجرا این که شقوقی در این فرایند جدید، در این گفتمان جدید هست که تعارض داره با آنچه که آنها در واقع دنبالش هستند. ما از کدام حیث در واقع برای دشمنانمون، برای گفتمان اون که گفتمانی که شما به عنوان دموکراسی مدرن ازش یاد کردید، خطرزا بودیم که مواجهه با اون رو از همون ابتدای نهضت انقلاب اسلامی به رهبری رهبر کبیر انقلاب آغاز کردند؟
بله، همونطور که فرمودید، به نظرم یعنی تنافی نداره اینها. هم از جهت ایجابی میشه نکاتی رو عرض کرد، هم از جهت سلبی. از جهت ایجابی همونطور که عرض کردم، نظام جمهوری اسلامی چون بر مبنای فطرت انسان پایه‌گذاری شده و انسان را طوری شناخته که باید، یعنی انسان در رابطه با خدا نمنزه و بدون ارتباط با خدا، همین باعث می شود که خواسته یا ناخواسته دیر یا زود جهان و نظم جهانی به دنبال تمدن نوین اسلامی حرکت کنه. بنابراین این از جهت ایجابی آن چیزیست که اسلام و به درستی و به خوبی نظام جمهوری اسلامی ایران تونسته مردم رو در کنار خودش همراه کنه، به خاطر آنکه اندیشه امامین انقلاب مبتنی بر همین نکته بوده. از جهت سلبی هم خب بالاخره عرض کنم که دین اسلام بالاخره مباحثی رو باش روبرو هستش که، و یعنی طرح میکنه که خب از اون طرف انسان محوری و اومانیسم در تقابل با اون قرار میگیره و از این جهت خب دشمنی ها رو ایجاد میکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر قلیچ خان، یه مفهومی رو ما در گفتمان امامین انقلاب داریم، هم امام راحل رحمت الله علیه که خب چند روزی از سال روز ارتحالشون میگذره، خیلی روی این تاکید داشتن از ابتدای قیام از سال 42 و شاید قبلتر از اون و بعد از پیروزی انقلاب هم به طریق اولا و بعد از رحلت حضرت امام هم رهبر حکیم انقلاب این سیره رو سعی کردن که ادامه بدن. اونم اعتماد به رأی مردم هست، در جایی که خب بالاخره ما در فرمایشات رهبر کبیر انقلاب داریم که مثلا مجلس در رأس امور است. چرا مجلس در رأس امور است؟ خب به خاطر اینکه داریم در جای دیگه باز ارجاع می‌خوره به فرمایشات خودشون که مجلس اساره ملت است. یعنی اینکه چون مجلس اساره ملت است، نظرش در رأس امور هست. این اعتماد به رأی مردم که خب در گفتمان امامین انقلاب تسری داره، چطور تونسته کمک بکنه که ما به اون تمدن نوین اسلامی که آقای آریان نژاد هم بهش اشاره کردن بتونیم دست پیدا بکنیم؟
خب همونطور که شما فرمودید، امام راحل و مقام معظم رهبری تأکید مکررشون این بود که مبنای نظام اسلامی ما مردم، آرای مردم. البته خوب آرای مردمی که در چارچوب قوانین اسلام می اندیشن و به چیزی غیر از قوانین اسلام اندیشه ندارن. اکثریت مردم مسلمانن و در همین چارچوب قوانین رو میخوان در واقع وضع بشه. رهبر کبیر انقلاب از همون اوان سال 42 بر مبنای همین جمهوریت تاکید داشتن، درک عمیقی که ایشون از مبانی اسلام و اهداف و غایات نظام اسلامی به خصوص از لحاظ فلسفی و عرفانی داشتن و به خصوص دوران حکومت کوتاه امام علی علیه السلام، خب شیوه و سیره معصومین علیهم السلام، اینها نشان دهنده این است که مردم یه جایگاه والایی در این نظام حکومتی دارن. البته بعد از دوره کوتاه حکومت امام علی ما نمونه‌ای مثل جمهوری اسلامی نداشتیم، فلذا بعد از اینکه مردم در سال 57 رأی به نظام جمهوری اسلامی ایران دادن، ما دیدیم که هم تمام انتخاباتی که انجام شد، بحث مجلس، بحث ریاست جمهوری، بحث خبرگان قانون اساسی، همه اینا تاکید بر این بود که مردم مشارکت علمی و عملی داشته باشن. اندیشمندان اسلامی ما در دانشگاه و حوزه این قضیه رو برای مردم مکرر فاش کردن و اعلام کردن که زمامداری جمهوری اسلامی زمامداری بیبدیل هست. لذا ما در کشورهای منطقه هم همچین نظاماتی داریم که تحت عنوان جمهوری اسلامی، ولی ما میبینیم عملا وجود نداره. وقتی که ما میبینیم که در قانون اساسی ما آمده است که جایگاه شورای نگهبان رو مطرح میکنه و این تایید صلاحیت هایی که برای نمایندگان مجلس اتفاق میفته و یا رؤسای جمهوری، ما خیالمون راحت میشه. یعنی مردم میان به افرادی رأی میدن که اینا صلحای ملتن، یعنی اصلح هستن، و این اصلح میاد در واقع حاکمیت رو به عهده میگیره و یه نظام اسلامی رو ایجاد میکنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، مهمان عالی قدری به شکل تلفنی با ما در ارتباط هستند، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و کارشناسان برنامه و همچنین مردم عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مرندی، ما در گفتمان امامین انقلاب مفهومی به عنوان مردم سالاری دینی داریم که این مفهوم مفهوم بسیار عمیق و ذی‌وجوهی هستش. اگر بخوایم که نگاهی داشته باشیم از ابعاد مختلف واژه و عبارت و ترکیب مردم سالاری دینی که در طول این سالیان توسط امامین انقلاب سعی شده که به شکل کامل اجرا بشه با نگاه به آراء مردم و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی، بفرمایید که جایگاه مردم سالاری دینی چگونه است به لحاظ حکومت داری بعد از 40 و چند سال که از عمر انقلاب اسلامی داره میگذره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نگاه کنید، امام انقلابی رو در بیش از 40 سال پیش رهبری کردند که عموما روند انقلاب ها به شکلی نبود که در انقلاب اسلامی دنبال شد، یعنی انقلابی کاملا مردمی بدون استفاده از سلاح و با استفاده از به هر حال نفوذ در قلوب مردم. و بعد هم شما میبینید که موقعی که انقلاب به پیروزی رسید، امام سریعا مراجعه به آراء عمومی کردند برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از مردم رأی گرفتند.
بله.
که این نه سابقه داشتند نه لاحقه، یعنی هیچ کشوری در دنیا تأسیس نظامش رو به آراء عمومی نگذاشته تا اون موقع و تا الان هم هیچ کشوری در این دنیا این کار رو نکرده. بعد قانون اساسیش رو برای یعنی تدوین قانون اساسیش افراد، یعنی خبرگانی که میخوان تدوین بکنن، به آراء عمومی تعیین شدن و بعد خود موقعی که تدوین شد قانون اساسی باز به آراء عمومی گذاشته شد. و بعد انتخابات ریاست جمهوری سریعا در همون سال 58 و مجلس در اوایل سال 59 برگزار شد و ما کمتر از 1.5 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه نهادهامون با رأی مردم به شکل قانونی شکل گرفت. و بعد از اون هم در طول این 40 و چند سال ما به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم. خب حالا بعضی موقع دو تا انتخابات داشتیم که چون متوسط رو میگیم همین به طلا اتفاق میفته و این در عمل هست. اما در حوزه نظر امام جمله‌ای دارند که میفهمم که دموکراسی اسلام بالاترین دموکراسی هاست و به دموکراسی هایی که در شرق و غرب در اون زمان مطرح بودن طعنه میزنم و میگن اینها در واقع دیکتاتوری هستن در قالب به اسم دموکراسی،
در لباس دموکراسی.
بله. و رهبری هم در فرمایشی که سال 79 داشتند میفرمایند که مردم سالاری دینی از نگاه ما به معنی این یک مفهوم ترکیبی نیست که از دو جزء دین و دموکراسی شکل گرفته باشه، بلکه به این معنی است که یعنی یک جزء بسیط است به این معنی که دین در ذات خودش مردم سالار است.
بله.
یعنی ما مردم سالاری رو از درون دین گرفتیم، نه از بیرون دین که با اون چفتش بکنیم بعد بشه مردم سالاری دینی. بر همین اساس رهبری در فرمایشاتشون بارها این رو تاکید میکردن که رأی مردم حق و ناسه، در حالی که این تا به حال خیلی مرسوم نبود که فقها در مورد رأی دادن مردم فوقش این رو مطرح میکردن که مردم واجب است که در انتخابات شرکت کنن.
بله.
یک واجب شرعی، اما این که این فقط واجب نیست، یعنی یک تکلیف نیست بلکه یک حق هم هست، این در فرمایشات رهبری هست و در عمل هم این رو به حال پیشون مطرح کردن. حالا امام حتی یه جمله‌ای دارن که می‌فرمایند که مردم حتی اگر اشتباه بکنند به اصطلاح حق دارن همون مسیری که میخوان طی بشه. در سال 58 هم قبل از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی امام گفتن که من به جمهوری اسلامی رأی میدهم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، ولی بعدش هم گفتن که اگر مردم به همین جمهوری اسلامی هم رأی ندادن ما به رأی مردم پایبند هستیم.
بله.
یعنی ما جمهوری اسلامی رو به اونها تحمیل نمی کنیم. این در واقع اون مردم سالاری است که امام بهش معتقد بودن و شما میبینید که در انتخابات های متعددی که حالا در دهه های اخیر در 15 سال اخیر صورت گرفت که بعدن هم تشکیک شد در سلامتش، که مثلا در سال 88 گفتن 11 میلیون رای جابجا شده، رهبری در در مقابل کسانی که معتقد بودن که باید انتخابات تجدید بشه ایستادن و یعنی در واقع از جمهوریت نظام جمهوری اسلامی دفاع کردن.
حتی برای اون طبقه معترض هم دو هفته فرصت بیشتر برای اعتراض قائل شدن که بتونن بیان اگر اعتراض متقن و مستندی دارن ارائه بکنن.
بله بله، به اونا که خیلی مهلت دادن.
بله.
حالا اون دو هفته از جهت
بلاد ساختاری
بله، و مهلت‌های دیگه 8 ماه در واقع ایشون به این سران فتنه مهلت دادن.
بله.
که خودشون اصلاح کنند، اما این کار رو نکردن و مقصود این استش که به هر حال ایشون این زیر بار این نرفتن که جمهوریت نظام به خاطر اغراض برخی مخدوش بشه و شما میبینید که در سال 92 کاندیدی ریاست جمهوری فقط با 0.7%، یعنی به 1% هم نرسید، 0.7% بیشتر از 50% رأی تونست رئیس جمهور بشه و اگر به هر حال جمهوری اسلامی میخواست که تقلب بکنه خب جاش همونجا بود دیگه، 0.7% رأی که دیگه به اصطلاح کاملا امکان تقلب در اون وجود داشت، اما نظام جمهوری اسلامی به تبعیت از امام و رهبری به رأی مردم پایبند بوده و این در واقع به معنی عینیت بخشیدن به مردم سالاری دینی هست و در واقع این که رأی مردم حق و ناسه، یعنی حق و ناس هم یکی از حقوق شرعی.
بله.
حق شرعی فقط حق الله نیستش که، حق و ناس هم حق شرعی است.
بله.
لذا همونطور که ما اگر نماز بخونیم گناه کردیم، اگر رأی مردم رو هم جا به جا بکنیم گناه کردیم.
البته اگر نماز نخونیم گناه کردیم دیگه. آره
من نماز بخونیم که مشکل. بله. ببخشید اگر نماز نخونیم. بله اشتباه کردم. بله اگر رأی مردم هم رو هم جا به جا بکنیم گناه کردیم.
بله. بسیار خوب. آقای دکتر مرندی، به خوبی اشاره فرمودید به ماجرای انتخابات به عنوان یکی از سمبل‌های در واقع حضور مردم در تعیین ساختار و در واقع آینده خودشون و تصمیم گیری برای کلیت هدایت کشور. میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین نقشی که مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارن در مقایسه